استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گزارش ها می رساند که حداقل 7 تن در انفجار در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ صبح امروز کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بلخ، گفته که انفجار ناشی از ماین کنار سرک بوده و بس حامل کارمندان اداره مواد نفتی بندر حیرتان در چهارراه سیدآباد هدف قرار گرفته است. مسئولیت انفجار را کسی یا گروهی هنوز به دوش نگرفته است. جزئیات بیشتر این خبر را در خلال برنامه دنبال میکنیم. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان میگوید که درباره منافع مشترک در افغانستان با مقام‌های هندی در دهلی نو گفتگو کرده است. تام وست در سفر به هند با برخی مقام‌ها از جمله مشاور امنیت ملی آن کشور دیدار کرده است. آقای وست در رشته توییت‌های امروز گفت که ایالات متحده از کمک سخاوتمندانه بشری هند به مردم افغانستان و حمایتش از حقوق اساسی افغانها عمیقاً قدردانی می کند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان پیش از سفر به هند با مقامهای ژاپنی در توکیو در مورد افغانستان گفتگو کرده بود. یک هیئت شورای امنیت ملل متحد با مقامات محلی طالبان در قندهار ملاقات کرده است. قماندانی امنیه حکومت طالبان در قندهار تصاویر این ملاقات را با رسانه‌ها شریک ساخته است. اعلامیه میگوید که در ملاقات اعضای این هیئت با قماندان رحیم الله محمود درباره همکاری در تطبیق پروژه‌ها و برخی مسائل دیگر گفتگو شد. اعلامیه بدون جزئیات بیشتر می افزاید که قماندان امنیه از حمایت کامل خود و این هیئت ملل متحد اطمینان داد. مقامات حکومت طالبان و دفتر ملل متحد در کابل درباره این ملاقات هنوز چیزی نگفتند، ولی در گزارش‌های قبلی گفته شده بود که یک هیئت از نمایندگان خارجی برای ملاقات با ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان به قندهار می‌رود. و قماندانان اردو و رهبران برخی از احزاب سیاسی سودان امروز موافقت نامه ای را امضا کردند که به گفته آنها زمینه را برای یک روند 2 ساله انتقال قدرت و برگزاری انتخابات فراهم خواهد کرد. بر مبنای این توافق، جنجال گسترده سیاسی در آن کشور که به دنبال کودتای نظامی اکتبر سال 2021 آغاز شد ممکن پایان یابد. اما این توافق با مخالفت شمار از احزاب سیاسی روبرو شده است. هزاران تن از مخالفان توافق روز دوشنبه در نزدیکی محل مذاکرات تجمع کرده بودند. نیروهای امنیتی برای پراگنده ساختن آنها از گاز اشکاور استفاده کرد. پایان اخبار. ساعت 1:03 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شهر مزار شریف امروز شاهد یک انفجار بود که چندین کشته و زخمی به جا گذاشت. مقامات ارشد امنیتی هند و کشورهای آسیای میانه امروز گرد هم می‌آیند. رئیس و مؤسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان مستحق یک لقب جهانی شد.
اهدای لقب قهرمان حقوق موسیقی برای زندگی نگه داشتن موسیقی هم مفید است، طبعا کمک میکنه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز برنامه شنیدید، شهر مزار شریف امروز شاهد یک انفجار بود که در آن حداقل 7 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار گفته می شود که بس حامل کارمندان اداره مواد نفتی بندر حیرتان را هدف قرار داده است. هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروه به دوش نگرفته است. همکارم حسیب تلاش را با خود در خط تلفن داریم. تلاش صاحب، آخرین جزئیات از چی قرار است؟ بفرمایید.
صبح وقت امروز شهر مزار شریف شاهد یک انفجار بود. این انفجار موتر حامل کارمندان مواد نفتی بندر حیرتان را هدف قرار داده. آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنی طالبان در بلخ به پیامی که به رادیو آزادی فرستاده در او این انفجار تایید کرد و به ما گفت که در این انفجار 6 تن کشته شده 7 تن زخمی هستند و همچنان گفتند که در این انفجار تمام قربانیان این انفجار به شفاخانه حوزوی بلخ انتقال یافته. آقای وزیری میگه که این انفجار نویتش ماین کنار جاده بود که موتر بس 580 ای کارمندان را هدف قرار داده. تا کنون هیچ گروه مسئولیتی رویداد نپذیرفته و همچنان آقای وزیری سخنگوی قماندانی امنی طالبان در بلخ میگه که همین جزئیات نهایی است. افراد امنیتیشان به محل رسیده و در حال بررسی واقع هستند.
تلاش صاحب، درباره وضعیت زخمی ها چیزی گفته شده یا نه؟ به شفاخانه ها انتقال داده شدند و وضعیتشان چطور است؟
آصف وزیری در جریان دادن معلومات ابتدایی برای ما گفت که وضعیت زخمی ها هم وخیم است و همون وقت هم تایید کرده بود که تعداد تلفات که اون وقت 5 نفر بود گفته بود که افزایش پیدا میکنه، ممکن است افزایش پیدا کنه و وضعیت زخمی ها را وخیم خواند.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکارم حسیب تلاش از انفجار امروز در شهر مزار شریف گزارش داد. گزارش ها می رساند که حداقل 7 تن در این انفجار کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت زخمی ها وخیم خوانده شده است. هنوز کدام گروه یا کس مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. جزئیات بیشتر این خبر را در خلال برنامه های رادیو آزادی دنبال می کنیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شورای جهانی موسیقی روز دوشنبه فهرست 5 نفری قهرمانان حقوق موسیقی در جهان را اعلان کرد که در رأس آنها نام دکتر احمد ناصر سرمست قرار دارد. آقای سرمست رئیس و مؤسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان است. شورای جهانی موسیقی در پاریس برای ارزش‌های موسیقی در سطح جهان کار می‌کند و با حدود 1000 مرکز و نهاد موسیقی در تقریباً 150 کشور جهان ارتباط دارد. اعلامیه این شورا از تلاش‌های چندین ساله دکتر سرمست برای احیای موسیقی افغانستان ستایش کرده است. آقای سرمست در پیام ویدیویی خود بعد از دریافت این لقب چنین گفت:
In such a tragic moment in the history of contemporary Afghanistan,
در تاریخ معاصر افغانستان، در زمان پر از غم و اندوه که همه ملت به زور خاموش ساخته شدند، من به حیث قهرمان حقوق شورای جهانی موسیقی انتخاب شدم. این یک اقدام بسیار ارزشمند و مهم است. این قدردانی از مبارزه مردم افغانستان برای حق موسیقی است.
با برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال گذشته، بالای موسیقی محدودیت وضع شد و هنرمندان یا کشور را ترک گفتند یا به مشاغل دیگر رو آوردند. آقای سرمست در پیام خود تاکید کرد که بالای طالبان باید فشار وارد شود تا به موسیقی اجازه دهند.
On behalf of the Afghan people, Afghan musician, I call on you.
به نمایندگی از مردم افغانستان و هنرمندان افغان، از شما علاقمندان موسیقی، هنرمندان، مراکز و اکادمی های موسیقی و سازمان های حقوق بشر می خواهم که با ما هم نوا شده ممنوعیت موسیقی در افغانستان را محکوم کنیم و از طالبان بخواهیم تا حق موسیقی مردم افغانستان را دوباره اعاده کنند.
به اساس گزارش ها طالبان در روزهای اول برگشت به قدرت تعمیر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان را به مرکز نظامی خود تبدیل کرده و برخی آلات موسیقی را شکستاندند. پس از آن معلمان و شاگردان انستیتوت با خانواده هایشان در چندین دسته نخست به قطر و از آنجا به پرتغال انتقال داده شدند. در مجموع 273 تن از شاگردان و معلمان انستیتیوت و خانواده های آنها در لیسبون پایتخت پرتغال سکونت اختیار کردند. آنها بعد از خارج شدن از کابل اولین کنسرت بزرگ خود را نیز در لیسبون برگزار کردند که از سوی تلویزیون صدای آمریکا نشر شد. سپس آنها چندین کنسرت دیگر نیز داشتند و تلاش می شود که هنرمندان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و کشورهای دیگر هم برای کنسرت بروند. در این میان رئیس و مؤسسه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان می گوید که دریافت لقب قهرمان حقوق موسیقی زمینه را برای جلب توجه جهان به موسیقی افغانستان فراهم می کند. شورای جهانی موسیقی روز دوشنبه این لقب را به دکتر احمد ناصر سرمست اعطا کرد. همکارم سحر لیوال در این مورد با آقای سرمست مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که دریافت لقب قهرمان حقوق موسیقی در شرایط فعلی چه پیامی را به جهان و به مردم افغانستان می رساند؟
اهدای لقب به معنی اعلام همبستگی با هنرمند موسیقی افغانستان و با مردم افغانستان در مبارزه بر حقشان بر اعاده حقوق موسیقیشان است. از طرف دیگر اهدای لقب موسیقی به من به معنی ارزش برسمت شناختن مبارزه مردم افغانستان برای اعاده حقوق موسیقیشان و از طرف دیگر این برسمت شناخته شدن و فرصت است برای بلند کردن و یا پیام رسانی در رابطه با نقص حقوق موسیقی مردم افغانستان توسط طالبان. به او خاطر در این مقطع زمانی اهدای لقب برای افغان بسیار مهم و اساسی است. از این پیام و از این بستگی استفاده هم جانبه را برای اعاده حقوق موسیقی مردم افغانستان تبدیل بسازه.
خب چنین رویدادها در شرایط فعلی که موسیقی در افغانستان ممنوع است در زنده نگه داشتن و همچنان معرفی بهتر موسیقی افغانستان چقدر میتونه مؤثر باشد؟
اهدای لقب قهرمان حقوق موسیقی برای زنده نگه داشتن موسیقی هم مفید است، طبعا کمک میکنه و به این معنی که زمانی که ما بتانیم محدودیت ها بر فعالیت هنرمند موسیقی و هنر موسیقی را در کشور برداریم و دوباره حقوق موسیقی مردم افغانستان تضمین شود، طبعا ما میتانیم از یک طرف برای حفظ و نگهداشت غنای فرهنگی موسیقی خود کمک کنیم و دوباره این زمینه برای هنرمندان موسیقی فراهم میشه که در این راستا کار کنند و از طرف دیگه وقت محدودیت ها وجود نداشته باشد، دسته های هنری، گروپ های هنری هم فعال باشند و کار کنند، ما میتونیم دوباره نه تنها اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان بلکه همه هنرمندان تاثیرگذار میتونن در این راستا پیش قدم شوند و برای معرفی موسیقی افغانستان به جهان کوشا باشند.
خب اگر لطف بکنین معلومات بدین که شورای جهانی موسیقی چگونه نهاد است و لقب قهرمان حقوق موسیقی مثالانه به کدام هنرمندان داده میشه؟
شورای جهانی موسیقی در سال 1949 به خاطر دادخواهی به خاطر حقوق هنرمند موسیقی و تضمین حق آموزش، آزادی بیان از طریق موسیقی، اشتراک در برنامه‌های موسیقی توسط مطبای کشورها کار کرده و کار میکنه.
خب تشکر استاد سرمست. شما پیش از این در اظهاراتتان گفتین که لقب قهرمان حقوق موسیقی از سوی شورای جهانی موسیقی به هنرمندان و موسیقیدانهای داده میشه که اونا در راستای مبارزه برای تضمین 5 حق موسیقی مبارزه کنن. مشخصا اگر بگوین که این 5 مورد کدامند؟
این 5 حق عبارتند از: اول، آزادی بیان با استفاده از تمام امکانات و فرصت‌های موسیقایی. حق دوم، حق آموزش مهارت‌ها و زبان‌های موسیقی. حق سوم، دسترسی به و دخیل بودن در فعالیت‌های موسیقی است. حق چهارم مربوط میشه به هنرمندان موسیقی به صورت اختصاصی که تا بتانن هنرشان با مردم شریک بسازن. و حق پنجم، حق به رسمیت شناختن یک هنرمند موسیقی است. این 5 حق است که شورای جهانی موسیقی مرئیس حقوق موسیقی هنرمندان جهان و مردم جهان تعیین کرده و 1000 عضو شورای جهانی موسیقی یا نهاد عضو شورای جهانی موسیقی که در 150 کشور فعالیت دارند برای تضمین امی حقوق تلاش میکنند و دادخواهی میکنند.
دکتر احمد ناصر سرمست، رئیس و مؤسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اجیت دووال، مشاور امنیت ملی هند، میگوید ادامه فعالیت شبکه‌های تروریستی در افغانستان قابل نگرانی است. او این سخن را در نشست مشترک نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی در دهلی نو مطرح کرد. مشاور امنیت ملی هند خواستار گام برداشتن بر ضد حمایت مالی از تروریستان شده، افزود که منطقه و جهان با یک وضعیت نامعلوم روبرو است. مشاور امنیت ملی قرقیزستان در این نشست گفت که برای اصلاح وضعیت کنونی در افغانستان باید گام‌های مؤثر برداشته شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هرچند طالبان هر بار می‌گویند گروه‌های تروریستی در افغانستان نیستند، اما به نظر می‌رسد که جهانیان با آن باور ندارند. اجیت دوال، مشاور امنیت ملی هند، به تازگی گفته است به شمول افغانستان تهدیدهای گروه‌های تروریستی در منطقه نگرانی بزرگ به همه است.
مبارزه در برابر تروریسم و حمایت مالی آن باید هدف مشترک همه ما باشد. ما همین گونه از تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهیم که مسئولیت خود برای مبارزه با تروریسم را به عهده بگیرند و کنوانسیون‌های موجود در این باره را رعایت کنند و از حمایت آن افراد و گروه‌های دست بکشند که مصروف فعالیت‌های تروریستی هستند.
در نشست تشکیل شده دهلی نو، نمایندگان و مشاوران امنیت ملی کشورهای جنوب آسیا چون ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان اشتراک کردند. رسانه‌های هندی به نقل از مقام‌های این کشور نوشتند هدف از این نشست بررسی وضعیت امنیتی افغانستان، رهایی از تروریسم در افغانستان، مبارزه با همه انواع افراطیت و تهدیدهای آن و بهبود روابط هند و کشورهای آسیای میانه است. اما زبی‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با فرستادن پیام نوشتاری به رادیو آزادی این را رد کرد که افغانستان تهدیدی به دیگر کشورهاست. او گفته که آنان متعهد هستند که از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده نشود. نصرالله محمودزاده، مشاور امنیت ملی تاجیکستان، در نشست دهلی نو وضعیت افغانستان را پیچیده خواند و افزود افراطیت تخریب کننده آسیای مرکزی در حال رشد است. مارات ایمان کولوف، مشاور امنیت ملی قرقیزستان، هم گفته که آسیای مرکزی با تهدید افراطیت و قاچاق مواد مخدر روبروست. او با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان گفته است این وضعیت بر ثبات و امنیت آسیای جنوبی تأثیر گذاشته است. هرچند در این نشست در مورد از بین بردن تهدیدات تروریستی در افغانستان بسیار بحث شد، اما افزون بر آن وکتور محمودوف، مشاور امنیت ملی ازبکستان، گفت افغانستان نباید منزوی شود، زیرا اکنون امکانات و فرصت‌های استراتژیک برای رسیدن به صلح در افغانستان وجود دارد. او افزود نباید گذاشت که افغانستان با بحران اقتصادی، اجتماعی و بشری روبرو شود. نشست نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی در حالی در هند تشکیل شده که توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، هم بعد از دیدار با مقام‌های کشور هند در حساب توییتری خود بر گفتگوی سیاسی بین افغانان تاکید کرده و افزوده است در این مورد میان جامعه جهانی توافق است که رهبری این ابتکار را افغانان به عهده گیرند. وست با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام مخلوع افغانستان، هم دیدار کرده و گفته که هر دوی آنان بر آغاز گفتگوهای هرچه زودتر بین افغانان تاکید کردند. بر آغاز گفتگوها برای صلح بین الافغانی در حالی تاکید می شود که طالبان متهم به انحصار قدرت و تشکیل ندادن حکومت همه شمول هستند، اما طالبان می گویند که حکومتشان همه شمول است.
در رابطه با نشست مشاوران امنیتی ملی هند و کشورهای آسیای میانه، همکار ما مرسلین ارسلا با شفیق همدرد، تحلیلگر مسائل جنوب آسیا، مصاحبه کرده و ابتدا از آقای همدرد پرسیده که با توجه به موقف‌های متفاوت این کشورها در برابر مسائل افغانستان، این نشست چقدر می‌تواند آنان را در اهدافشان در افغانستان و مبارزه مشترک با تروریسم در یک مسیر همکاری قرار دهد. آقای همدرد در پاسخ چنین می‌گوید:
با در منطقه به خصوص در آسیای مرکزی و در منطقه که هندوستان است، بعضی تهدیدات از طرف کشورهای منطقه و بعد از تقریبا 1.5 سال زمانی که طالبا قدرت را در افغانستان به دست گرفتن با وجود آمده، بعضی نگرانی ها بخاطر که خب افراطیون کشورهای آسیای میانه در افغانستان جای گرفتن، افراطیون که به ضد هندوستان در کشمیر مبارزه میکنن گفته میشوند که در افغانستان هستند، پس به اون خاطر کشورهای آسیای میانه و هندوستان لازم دیدن و قبل از این هم بعضی نشست‌های دیگه هم در دوشنبه و در تاشکند و در دیگه کشورها برگزار کردن، به خاطر که او احتمالاتی که و او تهدیداتی که در آینده متوجه کشورها هستند با اونا اینا مبارزه بکنن، پس به اون خاطر یک نگرانی و یک تشویش در این کشورها بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیده خیلی جدی به وجود آمده و او اساس اینا کوشش میکنن که از یک طریق بتاره که هماهنگی خود را در مقابل تهدیداتی که در آینده اینا را تهدید میکنه داشته باشه.
نکات مشترک بین هند و کشورهای آسیای مرکزی در چی است با توجه به اینکه موقف از این کشورها با هند در تغییر بوده؟ در گذشته ما شاهد از این بودیم که نمایندای از این کشورها به افغانستان سفر کردن، تعداد از این کشورها البته، اما از هند ما بسیار موقف رسمی و عملی ندیدیم که در با حکومت طالبان در تعامل بوده باشه تا همین نگرانی های خود عملا با اونها ابراز کنند.
کشورهای منطقه به خصوص کشورهای آسیای میانه، ازبکستان و ترکمنستان و بعضی کشورهای دیگه بدون تاجیکستان، اینا اعطای خود را به کابل و به افغانستان بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیدن پرستادن. لیکن شما در جریان هستین که تقریبا 3 ماه گذشته یک هیئت بلند رتبه هندوستان نیز به کابل آمده بودند، لیکن در رسانه ها خیلی بر موردشان بحث صورت نگرفته بود. لیکن شما در جریان هستین که خب طالبا حمایت پاکستان را داره و پاکستان با هندوستان خب مشکلات داره، به او اساس خیلی اعتماد کردن نمیتونه هندوستان بالای حکومت فعلی کابل، پس به او اساس است که نگرانی ها و بعضی سویزن ها در قبال حکومت فعلی از طرف هندوستان موجود است.
با توجه به می پوشیدگی در موقف های از کشورها که وجود داره با هند، چقدر خوشبینی به این بوده میتونه که اینا بتونن در هدف که به خاطر مبارزه با تروریسم و رفع نگرانی ها از ناحیه افغانستان نزد اینا وجود داره اینا به دست پیدا کنن؟
هدف مشترک کشورها مبارزه با تروریسم است، به خاطر اینکه تروریسم در آینده امکان داره که اینا را تهدید بکنه، به خاطر اینکه افغانستان که واگذار شده منافع دراز مدت کشورهای بزرگ جهانی است در این منطقه و ما فکر میکنم که کشورها پای بردن به این مسئله و نگران هستند. پس به اساس تروریسم، مواد مخدر و بالادستی بعضی کشورها در منطقه، ما فکر میکنم که خب یک هدف مشترک است که میتونه که اینا را گرد هم جمع کنه و علیه اینا مبارزه بکنه.
شفیق همدرد، کارشناس مسائل سیاسی، درباره نشست مسئولان ارشد امنیتی هند و کشورهای آسیای میانه درباره افغانستان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک مقام ارشد نظامی اوکراین امروز گفت که نیروهای نظامی این کشور بر روند تازه حملات روسیه در شرق اوکراین روبرو شدند. این در حال است که انجینیران اوکراینی تلاش می‌کنند که به دنبال موج اخیر راکت پراگانی روسیه انرژی برق در این کشور را احیا کنند. روسیه به تازگی به زیرساخت‌های انرژی اوکراین هم حمله کرده است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
لوی دریستیز نیروهای مسلح اوکراین میگوید که سربازان روسی به حملات شدیدشان بر مناطق باخمود و اودیفسکا در ساحه دونسک در شرق اوکراین ادامه میدهند. او افزود که نیروهای روسی حدود 20 شهرک در این منطقه را زیر آتش تانک و توپخانه گرفتند. مقام ها هشدار دادند که زیرساخت های مهم انرژی اوکراین همچنان به خطر حملات بیشتر روسیه مواجه بوده و ممکن است که انرژی برق در چندین منطقه قطع شود. همزمان انجینران به طور پیگیر سرگرم کارند تا خسارات ناشی از موج عظیم حملات راکتی روز قبل را ترمیم کنند. در نتیجه این حملات راکتی خانه ها ویران و برق قطع شده است. در این میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام شبانه خود ناوقت دیروز دوشنبه گفت که در حملات روسیه 4 نفر کشته شدند. اما به گفته او مردم این کشور هیچگاهی از مبارزه خود در برابر روسیه منصرف نمی شوند. در این حال والی منطقه کیف گفته که نصف از مناطق در حومه شهر در چند روز آینده از انرژی برق محروم خواهند بود. به نظر می رسد که کیف شهر 3 میلیونی اوکراین از حمله های جدید روسیه در امان مانده. اما حومه شهر که قبل از جنگ دارای جمعیت نزدیک به 2 میلیون بود بسیار تخریب شده است. سایر مناطق هم آسیب دیدند. منابع آب و انرژی در ساحه اودسا نیز از بین رفته است. در ضمن شاروال شهر کراماتوسک می گوید که مردم در 370 آپارتمان تحت کنترل اوکراین در این شهر به خاطر نبود برق بدون منبع حرارتی به سر می برند. همزمان مسکو یک روز پیش اوکراین را متهم کرد که حملات مرگبار را توسط طیاره های بدون سرنشین به 2 قرارگاه هوایی این کشور انجام داده. اما این خبر تا کنون به طور مستقل تایید نشده است. در این حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه یک نشست مجازی با مدیران نفت و گاز تشکیل دهد تا در مورد چگونگی حمایت واشنگتن از زیرساخت‌های انرژی اوکراین بحث کند.
از مستطیل‌های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
در ادامه دور حذفی جام جهانی فوتبال قطر امروز 2 بازی برگزار می شود که اسپانیا ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان در برابر مراکش قرار می گیرد و تیم فوتبال پرتغال ساعت 11:30 شام به وقت افغانستان در برابر تیم سوئیس به میدان می رود. شب گذشته نیز 2 بازی برگزار شد که تیم ملی فوتبال ژاپن و کرواسیا در ورزشگاه الجنوب شهر الوکره با هم رقابت کردند. ابتدا ژاپن در دقیقه 43 توسط دایزین مایدا به گل رسید، ولی در نیمه دوم و در دقیقه 55 بازی ایوان پرسیچ بازی را به تساوی کشانید. در وقت‌های قانونی و اضافی دو تیم با همین نتیجه پیش رفتند تا اینکه کار به ضربات پنالتی کشیده شد. در ضربات پنالتی دومینیک لوواکوویچ گلکیپر تیم کرواسیا عالی ظاهر شد و موفق به مهار 3 ضربه پنالتی ژاپنی ها گردید تا 1-0 کرواسیا را به مرحله 1/4 نهایی برساند. با این ترتیب ژاپن به عنوان نماینده شایسته آسیا از جام جهانی حذف شد. در بازی دوم تیم ملی فوتبال کره جنوبی در ورزشگاه 974 شهر دوحه مقابل تیم پرقدرت برزیل به میدان رفت. برزیل در نیمه نخست 4 گل در دقایق 7، 13، 29 و 36 به ثمر رساند و کوریا تنها یکی از گل‌ها را در دقیقه 76 جبران کرد. سرنده گل‌ها برای برزیل وینیسیوس جونیور، نیمار، ریکالسون و لوکاس پاکیتا بودند و تک گل کوریا را نیز هک سینگ هو به ثمر رساند. با این ترتیب برزیل با پیروزی 4-1 مقابل کوریا حریف کرواسیا در 1/4 نهایی شد. امشب آخرین بازی های مرحله 1/8 نهایی برگزار می شود تا تکلیف همه تیم های صعود کننده به مرحله 1/4 نهایی مشخص شوند. در مراکش ساعت 7:30 به وقت افغانستان مقابل اسپانیا قرار می گیرد و تیم ملی فوتبال پرتغال ساعت 11:30 شب به وقت کابل در برابر سوئیس رقابت خواهد کرد. مرحله 1/4 نهایی از تاریخ 9 دسامبر با انجام 2 بازی دنبال خواهد شد که برزیل با کرواسیا جمعه شب ساعت 7:30 به وقت کابل مقابل هم قرار می گیرند. و در بازی دوم که ساعت 11:30 به وقت کابل برگزار می شود تیم های آرژانتین و هلند در برابر هم مسابقه می دهند.
پیام ها و نظریات شما
خودم بنده اسمت الله از غیره گرماب، قبلا به گرماب زندگی میکردم، حالا به ملخانک رفتم، یک منطقه دوردستی. ما نی آب داریم، نی چشمه داریم، نی جوی درست حسابی داریم، نی چا داریم. خیلی وضعیت ما خراب است.
این کمکه اصلا برای ما مردم نمیرسد. دم زورمنده، دم قدرتمنده، دم طالبان میرسد. ما چیکار کنیم؟ کنج خانه خوابیدگی است. هیچ کی گفت من گوش نمیگیره. چیکار کنیم؟
کمکه های ملل متحده که برای ملت مظلوم افغانستان سرازیر میشه بر مساقین نمیرسد. من از کابل گپ میزنم. دو نماینده است. اینا بر مساقین توضیح نمیکنند.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. گزارش ها می رساند که حداقل 7 تن در انفجار صبح امروز در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بلخ، گفته که انفجار ناشی از ماین کنار سرک بوده و بسه حامل کارمندان اداره مواد نفتی بندر حیرتان در چهارراه سیدآباد هدف قرار گرفته است. مسئولیت این انفجار را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. کماندان اردو و رهبران برخی از احزاب سیاسی سودان امروز موافقتنامه‌ای را امضا کردند که به گفته آنها زمینه را برای یک روند دو ساله انتقال قدرت و برگزاری انتخابات در این کشور فراهم خواهد کرد. یک هیئت شورای امنیت ملل متحد با مقامات محلی طالبان در قندهار ملاقات کرده است. قماندانی امنیتی حکومت طالبان در قندهار تصاویر این ملاقات را با رسانه‌ها شریک ساخته. اعلامیه می‌گوید که در ملاقات اعضای این هیئت با قماندان رحیم الله محمود درباره همکاری در تطبیق پروژه‌ها و برخی مسائل دیگر گفتگو شده است. مقامات حکومت طالبان و دفتر ملل متحد در کابل درباره این ملاقات هنوز چیزی نگفتند، ولی در گزارش‌های قبلی گفته شده بود که یک هیئت از نمایندگان خارجی برای ملاقات با ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان به قندهار می‌رود. و نماینده خاص آمریکا برای افغانستان می‌گوید که درباره منافع مشترک در افغانستان با مقام‌های هندی در دهلی نو گفتگو کرده است. تام وست در سفر به هند با برخی مقام‌ها از جمله مشاور امنیت ملی آن کشور ملاقات کرده است.
زمانی که او حادثه رخ داد
بحث این هفته.
سلام و وقتتان بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. حکومت طالبان در ادامه وضع محدودیت بر رسانه‌ها، رادیو آزادی و رادیو صدای آمریکا را در موج‌های متوسط اف ام در افغانستان بست. رادیو آزادی که در اضافه از 20 سال گذشته یکی از رسانه‌های پرشنونده در افغانستان به شمار می‌رود، در گزارش‌دهی همواره اصل بی‌طرفی و اطلاع رسانی مستقلانه را رعایت کرده. اما طالبان تفسیر دیگری دارند. عبدالحق حماد، رئیس نظارت بر نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، دلیل توقف نشرات رادیو آزادی را عدم بی‌طرفی و نقض اصول خبرنگاری عنوان کرده. این سو واکنش ها خیلی به این اقدام طالبان گسترده بوده. وزارت خارجه امریکا میگوید که منع نشرات رادیوهای آزادی و صدای امریکا یک مورد دیگر را در فهرست اعمال ظالمانه طالبان افزوده است. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، در حساب توییترش نوشته که ایالات متحده از حق دسترسی بر رسانه ها به طور گسترده حمایت میکند. کابل پرس کلاب و اتحادیه ها و انجمن های مختلف مدافع خبرنگاران این اقدام طالبان را نگوهش کرده و آن را خلاف معیارهای اطلاع سانی و گزارش‌دهی خواندند. جیمی فلای، رئیس و مسئول اجرایی رادیو آزادی، میگوید آزادی حیثیت شارک برای ده ها میلیون افغان را دارد، پس این تصمیم طالبان همه آنها را غمگین میکند. به گفته او، رادیو آزادی اصول ایدیتوریال خودش را به خواست طالبان تغییر نمیدهد. فعالان رسانه‌ای هم به این باورند که طالبان خواهان داشتن کنترل کامل بر رسانه هاند. آنچه در داخل افغانستان دیده می شود، هیچ یک از رسانه ها منتقد طالبان نیستند و در واقع طالبان هیچ گونه انتقاد را هم نمیپذیرند. اکنون پرسش هایی مطرح می شوند که اقدام طالبان به چی معناست؟ آیا رسانه ها همه باید به خواست آنها پیش روند؟ آیا طالبان از رسانه های مستقل هراس دارند؟ فشارها آیا بیشتر از این خواهد شد؟ با این وضعیت دورنما و آینده رسانه های افغانستان چگونه ملاحظه می شود؟ در این مورد بحث می کنیم. در برنامه حاضر دو مهمان هم با خود داریم در برنامه، سید آقا فاضل سانچارکی، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، و ضیا بومیا، عضو هیئت رهبری فدراسیون نهادهای حمایت از رسانه ها. البته آقای بومیا بنابر مصروفیت که داشتن به پرسش های ما پاسخ های صوتی فرستاده، و جناب سانچارکی با ما در برنامه در تماس مستقیم تلفنی هستند. من جاوید نعیمی میزبان شماستم، امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. جناب سانچارکی، نخست با شما آغاز میکنم. سلام، خوش آمدین. این اقدام طالبان بر قطع موج‌های متوسط و اف ام دو رسانه مستقل، رادیو آزادی و صدای آمریکا، به چه معناست؟
با درود بر شما و بر شنوندگان گرامی. خب ببینید، ما شما شناخت کافی و کامل از طالبان، از طرز تفکر این گروه داریم. طالبان مطابق ساخت فکری خود یک گروه تمرکزگرا، اقتدار طلب و تمامیت خواه هستند. هیچ نوع تکثر و تنوع و انتقاد و آزادی و استقلال و بی‌طرفی در عرصه عمومی را نمی‌پذیرند. از سوی دیگر طالبان با مفاهیم مدرن امروزی بیگانند، تفکر بدوی دارند و از مفاهیم مشارکت، عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی و آزادی بیان درک و شناخت درستی ندارند. انتظار نمی‌رفت که طالبان به این رسانه ها اجازه بدهند که اونا به صورت مستقل، آزاد، بی‌طرف فعالیت کنند. همین که 1.5 سال گذشته هم این رسانه ها از طریق موج افم و متوسط فعالیت میکردن، جای شگفتی و تعجب است که چطور تا هنوز اینا اجازه دادن، به خاطر که شاید طالبان به این دلیل که اولا در این 1 سال گذشته مصروف جمهوری غنایم و تصرف مراکز مهم دولتی و در واقع داشته ها و سرمایه های دیگران بودن، و سوی دیگر شاید هم انتظار داشتن که با این مماشات جامعه بین المللی اونا را به رسمیت بشناسه. اما حالا که هم تصرف بر اوضاع بیشتر ساختن و هم از شناسایی یا کسب شناسایی بین المللی ناامید شدن، به این خاطر اونا کنترل خود هر روز به این رسانه ها بیشتر می سازن و طبعا اونا نمی پذیرن که این رسانه ها به صورت مستقل و آزاد فعالیت کنند.
تشکر جناب سانچارکی، به شما برمیگردیم. پرسش اینجا مطرح می شود که آیا طالبان می خواهند تا تمام رسانه ها باید به خواستان ها پیش رود؟ این پرسش را با ضیا بومیا، عضو هیئت رهبری فدراسیون نهادهای حمایت از رسانه ها مطرح کردم، و چنین پاسخی دارد.
هدف طالبان من نشرات رادیو آزادی و رادیو صدای امریکا در امواج متوسط و FM مشخص است. طالبان قبلا بالای تمام رسانه های داخلی، بالای بخش ایدیتوریالش و بخش پالیسی نشراتیش امو حاکمیت خود را تثبیت کردن، و اونا مجبور هستن حال مطابق میل طالبا نشرات خود را عیار بکنن. مانده بود رسانه های بین المللی، بالخصوص رادیوهایی که به صورت وسیع در امواج FM شنیده می شدن، و اینا بخش ایدیتوریالش و یا پالیسی نشراتیشون از صلاحیت هیتی صلاحیت و یا جغرافی حاکمیت طالبا بدور بودن. خواستن یک فشار بیارن تا بالاخره اگر این رادیوها در آینده بخواهن که نشرات داشته باشن، در بخش ایدیتوریال و بخش پالیسی نشراتیشان باید خواستای و گفتهای طالبان را در نظر بگیرن و یا او را قبول کنن. به نظر ما در شرایط فعلی اینمی چیز است که اونا میخواین این رادیوها را وادار به پذیرفتن فرمایشات طالبان بکنه.
ضیا بومیا پاسخ رهبر رادیو آزادی فرستاده بود. آقای سانچارکی، از بازگشت دوباره طالبان به قدرت فعالیت رسانه ها خیلی محدود شده در افغانستان، انتقاد اصلا برای طالبان قابل پذیرش هم نیست، چرا فکر میکنین چنین است؟
خب ما پیشتر خدمت شما عرض کردیم که طالبان تکثر و تنوع یا انتقاد از خود نمیپذیرند. طالبان تلاش دارند که وضعیت در کشور امن و امان نشان بدن، گل و گلزار نشان بدن و تسلط خود بر آزاد در واقع نشان بدن. رسانه های آزاد در واقع اونا باید واقعیت ها را انعکاس بدن. اونا کاستی ها، کمبودی ها، مشکلات، لغزش ها، فساد، بیکفایتی و مسائل مختلف را انعکاس بدن که طالبا چنین چیزی را نمیخوان. شما شنیدین که وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبا در نشست با رسانه ها اعلان کرد که شما باید از طالبا حمایت کنید. یعنی از حکومت طالبا، از اداره طالبا حمایت کنید. یعنی تمام نشرات شما و در واقع اخبار و گزارش های شما مبتنی بر کارکرد مثبت طالبا باشه و دستاوردهای طالبا را شما انعکاس بدین، هر غیر صورت اجازه فعالیت نخواهید داشت. به این خاطر مشخص میشه که طالبا در دور قبلی یک صدا بود، صدای شریعت که داشتن، ولی البته رسانه های مختلفی هست، اما این رسانه ها کدام نقش ندارن متاسفانه. من نمیفهم که چرا رسانه های خصوصی و رسانه هایی که حالی ما شما به نام رسانه های آزاد میشناسیم فعالیت دارن، وقتی رسانه ها نمیتونن چنان که در پالیسی های مدون خود دارن واقعیت های کشور انعکاس بدن، صورت آزاد فعالیت کنند و گردش آزاد اطلاعات در جامعه صورت بگیره، پس چی دلیلی برای کاری رسانه‌ها در داخل وجود داره؟ مگر اینکه جامعه بین المللی نیازهای حامی رسانه‌ها فشارهای خود بر اداره طالبان زیادتر بسازند تا اونا تا حدودی تمکین کنند، که البته بسیار بعید به نظر میرسد. طوری که میبینیم تا هنوز طالبان به هیچ شک از خواسته ها و مطالبات مشروع و برحق مردم افغانستان و جامعه بین المللی پاسخ مثبت ندادن و از مواضع خاص خود عقب نشینی نکردن. به این خاطر اونا انتظار دارن که همه چیز یک دست کنن، چنان که در مشارکت سیاسی اونا در قدرت سیاسی مشارکت نمیپذیرن، در فعالیت رسانه‌ای و مدنی هم اونا میخوان همه چیز تحت کنترل اداره باشه و به کسی جدای از ساختار اداری طالبا اجازه فعالیت و کار نتن، مگر که باشه با اداره طالبا.
بله، تشکر. و باز هم پرسش دیگر مطرح می شود که آیا طالبان از رسانه های مستقل حراس دارند؟ این را هم با ضیا بومیا مطرح کردم و به این باور است.
طالبان می نهد از فعالیت رسانه های آزاد و مستقل در حراس هستند. اینا هیچ گونه رسانه های منتقد، رسانه های تحقیقگرا و تحلیلگرا را تحمل کردن نمیتونن، به خاطر که اگر رسانه های آزاد و مستقل به تحلیل های مستقل و بی‌پره، به تحقیقات خبر گزارش های تحقیقاتی مستقل و یا هم نقد های واقع گرایانه بپردازه، بسیاری مسائلی که فعلا در افغانستان موجود است و به نحو در آفرینش از این مسائل طالبان دست دارن، ای برملا میشه و ای به جهان میرسه و افکار آمد در قبال طالبان همسو میشه و مدیریت میشه، ای را بی نهایت به ضرر خود اینا میدانن. ولی ناگفته نباید گذاشت که بسته کردن رسانه ها هم یک ضرر استراتژیک به طالبا داره. اگر رسانه ها نباشن و حقیقت را برملا نکنن، بدون شک جای پای بر نشر شایعات پیدا میشه. وقت شایعات را اگر ما شما ببینیم مطلقا از میال به ضرر مطلق طالبا است.
آقای سانچراکی، حالا چنین تصمیم از سوی طالبان تا چه حد نگران کننده است؟ فشارها به گونه روزافزون افزایش می‌یابد و ظاهرا کس پرسشگر هم نیست و طالبان فارغ بال به آنچه اقدامهای سرکوبگرایانه دانسته میشه ادامه میدن؟
البته بستن تمامی مجاری اطلاعات و معلومات مقدور نیست و طالبان یا اداره طالبان به هیچ وجه قادر نیستن که همه مجاری خبررسانی و اطلاع رسانی را بسته و محدود کنند. شما میدانید که امیالی هم رادیو آزادی و صدای امریکا از طریق موج کوتاه میتونن در سراسر افغانستان نشرات کنند و نشراتشون شنیده شود و همچنین دسترسی بسیاری از مردم به صفحات اجتماعی و رسانه‌های دیجیتال و وضعیتی که دهش و قمر و ماهواره و مسائل مختلفی که هست، مردم میتونن معلومات خود را به دست بیارن و طالبان به هیچ وجه قادر به این وسیله نیستن، اما اونا نهایت تلاش خود را به خرج خواهند داد که چون که ما و شما شاهدی هم بودیم که بسیاری از مجاری اطلاع رسانی را مسدود کردن و بسیاری از صفحات اجتماعی را بستن و حالا هم کوشش دارن که مدیریت های وسیع تری را ایجاد کنن، اما من معتقد هستم که نهایت قادر نخواهند بود در برابر این اقدامات و حرکات ناسنجیده و خام خود شکست خواهند خود. ما و شما میبینیم که طالبا در یک سال و چند ماه گذشته قدم به قدم که پیش میان این محدودیت ها را بیشتر میسازند و کوشش میکنند تسلط کامل خود بر تمام وضعیت کشور و بر تمام نهادها و بخش های مختلفی حتی خصوصی و شخصی زیادتر بسازند و این موجب نگرانی بسیار جدی هست. اما ما از بابت دسترسی مردم به معلومات و اطلاعات در شرایط امروز در دنیای مدرن امروز زیاد نگران نیستم، مردم معلومات خود را بدیست، اما بهتر بود که طالبان مسئولیت خود را دایی میدیدن که مردم به جای مراجعه به رسانه‌های برون مرزی بر شبکه های اجتماعی و رای آوردن به شایعات و افواهیات و گاهی معلومات غلط خودشان اجازه میدادن که رسانه‌های داخلی به صورت آزاد فعالیت میکردن و معلومات دقیق و مستند و اصیل و اصیل به صورت بی‌طرفانه در اختیار مردم قرار میدادن و شفاف بود وضعیت.
بله جناب سانچورکی، همینجا یک پرسش مطرح میشه که آیا در دنیای امروزی محدود ساختن رسانه ها تنها با قطع یک موج اف ام و متوسط تمام میشه یا ای که اطلاع رسانی اصلا فکر نمیکنم پایین بیابه؟
ما پیشتر خدمت شما عرض کردم که امروز مجاری اطلاعات بسیار گسترده است، بسیار وسیع است و به هیچ وجه هیچ کسی نمیتونه که جلوی در واقع نفوذ اطلاعات یا آگاهی ها را بگیرن. مردم از طرق مختلف، از راه های گوناگون، من مثال دارم خدمت شما که از طریق شبکه های اجتماعی، از طریق رسانه هایی که به صورت نشرات مواردی دارن و از راه های مختلف مردم معلومات خود را به دست میارن. اما بهتر بود که طالبان اجازه میدادن تا رسانه های مستقل داخلی فعالیت میکردن و مردم از این رسانه ها معلومات خود را به دست میاردن، نه از طریق رسانه های برون مرزی یا شبکه های اجتماعی.
تشکر. اما پرسش باز هم مطرح می شود که آیا این گونه فشارها بیشتر خواهد شد به ویژه در بخش رسانه ها و اطلاع رسانی؟ ضیا بومیا عضو هیئت رهبری فدراسیون نهادهای حمایت از رسانه ها پاسخ می گوید.
در حال حاضر خو از زمانی که طالبا با حاکمیت رسیدن فشارها و بحران فشار از سوی طالبا رو به افزایش است. در یک جامعه که قانون نباشه، تعهد نباشه، حق نباشه، مکلفیت نباشه و یک چارچوب حقوقی موجود نباشه، فشارها میتونه از نوع وحشتناکش اعمال شوه و از مدت زمانی که طالبا حاکم شدن این فشارها روز به روز بیشتر و به انواع جدیدتر شمال میشه که ناامید کننده است.
ضیا بومیا بود. جناب سانچورکی، نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها شاید صلاحیت اجرایی نداشته باشند، اما اگر تخطی از سوی مقام های یک کشور صورت میگیره، به باور شما در چنین حالت کی به عنوان حامی که دارای صلاحیت هم باشه از رسانه ها دفاع کرده میتونه؟
ببینید، رسانه ها جزوی یا یک بخشی از مشکلات عدیده یا به اصطلاح نیازهای عدیده مردم افغانستان است. تا مشکلات به صورت بنیادی و اساسی در افغانستان حل نشه. مشکل قدرت سیاسی، مشارکت سیاسی، حقوق شهروندی، حقوق زنها و مسائل مختلف اگر حل نشه، فکر نمی کنم که تنها اتکا و تکیه کردن بر این که مشکل رسانه ها حل شد و رسانه ها آزادی فعالیت داشته باشن این قابل حل نیست. بعد این مشکل به صورت کامل و به صورت جامع حل شد. از این جهت بسیار ضرور است که در پهلوی مبارزات آزادی خواهانه مردم افغانستان، فعالیت های آزادی خواهانه زنان افغانستان و جامعه کشور، جامعه بین‌المللی تمرکز خود را داشته باشند که فشار کافی و لازم برای طالبان وارد کنند و این گروه را وادار به قبول و پذیرش مطالبات واقعی و برحق مردم افغانستان بکنند. البته نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها در بیرون کشور وجود داره و این نهادهای صنفی یا نهادهای خبرنگاری یا مؤسسات بین‌المللی حامی رسانه های آزاد، اینا هم از قدرت اجرایی لازم برخوردار نیستن، چنان که نهادهای صنفی افغانستان هم این قدرت ندارن، بلکه کشورها و نهاد جامعه بین‌المللی، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، اینا میتونن فشارهای لازم در اختیار طالبان قرار بدن تا زمانی که طالبان دسترسی به امکانات مالی دارند و پیسای بدرید به اختیارشون قرار میگیرند و کدام مشکل خاصی هم ندارن. اونا نیاز دارن که به این مطالبات و خواسته ها تن بتن و بپذیرن. باید فشارها بیشتر شود، باید کنترل طالبان بر پول و مسائل مالی باید قطع شود و این پول ها از طریق سازمان ملل متحد و مؤسسات خیریه بین‌المللی در اختیار مردم افغانستان قرار بگیرن. مطالبه باید در منگنه قرار بگیرن تا این خواسته ها را قبول کنن. در غیر صورت من فکر نمی کنم که این مشکل حل شد، یا حتی اگر تمرکز و در واقع بیشتر بری باشن بر روی که رسانه آزاد باشن، سایر بخش ها به شک باشه، باز این گریگوش ها و مشکلش های وضعیت کشور نخواهد بود.
تشکر میکنم. و با وضع محدودیت های طالبان به یکی از اجزای توافقنامه دوحه که آزادی رسانه ها بوده عمل کردن، ضیا بومیا پاسخ میگوید.
به صورت کل من فکر میکنم گرچه خود توافقنامه دوحه یک توافقنامه گنگ و نامشخص است، ولی چیزایی که از این توافقنامه به سوی رسانه ها نشر شده بود که تعهد طالبا به حفاظت و حراست از آزادی بیان و سایر آزادی های مدنی افغان ها بود، به صورت قطع ای بندش حبس شده. علاوه ای که حبس شده، عملا هر روز از سوی طالبا ضربه زده میشه و امیدواری هم نیست که ای تطبیق شود. به نحو مشخص میشه که طالبا در مذاکرات دوحه گفتن که باید آزادی های مدنی و آزادی های رسانه ها و آزادی های آزادی بیان باید از بین برده شود و جهان هم همراهش قبول کرده باشه. البته وضعیت امروزی چنین می نماید که باید طالبا تعهد کرده باشند که آزادی ها را حذف میکنند و جهان هم پذیرفته باشند. چون معلوم نمیشه که طالبا گفته باشند که ما از آزادی بیان و سایر آزادی های مدنی و انسانی افغان ها حراست میکنیم.
جناب سانچارکی، چون لحظات پایانی برنامه است، میخواستم از آینده رسانه ها که چی تصور میکنین، چگونه یک تصویر وجود داره تحت حاکمیت طالبان؟ البته تاریک و یا روشنایی هم در دورنما دیده میشود.
ببینید، رسانه ها در افغانستان و تکثر و تنبیه رسانه های دیداری و شنیداری و چاپی و همچنین رسانه های دیجیتالی یک دستاورد بسیار مهم برای افغانستان در 20 سال اخیر بود. آزادی که در افغانستان برای رسانه ها وجود داشت در منطقه به مثال بود و نمونه نداشت. ژورنالیسم جوان افغانستان آهسته آهسته به کمال می رسید و رشد می رسید و ما شاهد تحول کیفی و همچنین تحول کمی در عرصه رسانه ها بودیم و یک افتخار بسیار بزرگ برای افغانستان بود. متاسفانه با آمدن طالبان اولین ضربه شدیدی که وارد آمد در پیکر رسانه ها و ژورنالیسم جوان افغانستان آمد و ما شما شاهد فرار و گریز تعداد زیاد فعالین عرصه رسانه های داخلی کشور بودیم، شاهد تعطیل رسانه ها بودیم، شاهد بستن شدن بسیاری از رسانه های مختلف در مرکز و ولایات کشور بودیم، شاهد بودیم که ژورنالیستان دلیر و شجاع افغانستان زیر سایه تفنگ تلاش کردن کار کنن، زیر سایه وحشت و هراس کوشش کردن کار کنن، اما متاسفانه به همین کار هم موفق نشدن. محضویت ها روز به روز بیشتر شد و امروز تعداد معدودی رسانه هایی که در افغانستان باقی مانده در یک شرایط سخت و دشوار قرار دارن و مشکلات مالی دارن، فشارها زیاد است، دستگیری ها زیاد است، تهدیدها بسیار فراوان است بالایشان. از این جهت تصور نمیشه که رسانه های افغانستان چی در امروز و چی برای فردا یک وضعیت روشن و امیدبخش و خوبی داشته باشن و واقعا که وضعیت وضعیتی بسیار نگران کننده است و بسیار یک وضعیتی است که در سلسله روند تاریخی افغانستان بار دیگر مشاهده سقوط افغانستان به دامن تاریکی هستیم و به دامن این که صداهای آزاد متاسفانه رفته رفته در افغانستان خاموش میشن.
تشکر میکنم جناب سانچارکی از شما و در نهایت امین پرسش را با زیا بومیا هم مطرح کردم که دورنما و آینده رسانه های افغانستان چگونه به نظر میرسد؟
یک ضرب المثل ما و شما داریم میگن سال نیکو از بهارش پیداست. ما وقتی که نخستین روزای طالبان را میبینیم و بالاخره بیش از یک سال حکومتشان را میبینیم که اینا هر روز و هر ماه و هر زمان که اینا حاکم هستن به نحو آزادی ها را، حقوق را و ارزش ها را زیر پای میکنن، لگدمال میکنن و در قبال ملت و مردم جزئی ترین مسئولیت را با عهده نمیگیرن و یک نوع برخورد دشمنانه با ارزش آزادی بیان دارند، با حق آزادی بیان دارند، با حق اساسی اتباع دارند. بنان مطمئن نیستم، حداقل امیدوار نیستم که وضعیت بهبود پیدا کنه، چون وضعیت روز به روز رو به وخامت است.
ضیا بومیا عضو هیئت رهبری فدراسیون نهادهای حمایت از رسانه ها که پاسخهای صوتی به پیام ها و پرسش های ما فرستاده بود و سپاسگزار از سید آقا فاضل سانچارکی معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. شنونده عزیز تشکر از شما هم که در بحث امروز 25 دقیقه با ما همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
سایقه عشق تو بیداد کرد، سایقه عشق تو بیداد کرد، سوز دلم در دل پولاد کرد، سوز دلم در دل پولاد کرد. دل روی بهشتی تو آه 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 آه
چو دل روی بهشتی تو.